بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو ما بحثایی که داشتیم و اینها طبیعتا کشیده شدیم به دامن علم حضوری و اقسام علم حضوری برای پشتیبانی از علوم حصولی که ما داریم، به اینجا کشیده شده بود بحثا. و تو بحث وجود و اینها هم مسائلی مطرح شد و گفتیم که فرمایشات آیون حکما در ارتباط با وجود تقریبا مشابه حرف آیون شبهیون میشه یا همون میشه اصلا. یعنی ما در مفهوم وجود صرفا یک وجهی از واقع و خارج رو داریم. بعد گفتیم خب چطور میشه که بفهمیم این وجه او ازش به یک نوع مشابهت داره اینها؟ گفتیم ما شهودن اصل وجود رو میشناسیم. یه چیزی هم گفتیم راجع به تبیین بحث بداهت که چجور میشه که مفهوم بدیهی باشه. تقریرهایی صورت گرفته، آدرس داده بودیم که شیخ مطهری در همون بداهت مفهوم وجود، فکر کنم همون جلد اول شرح مبسوط مزدونه باشه، یه بحث با رازی داره، یه روندی در اونجا هست. بعد فهم شد مرحوم سبزواری اینها داره، اونم در جای خودش قابل طرحه. ولی عرض کردیم بیشتر از این با مسئله پیگیری کرد که ما در فضای علم حضوری و شهودی خودمون دائما با اصل وجود در تماس هستیم. یعنی هیچ ساحتی نیست که ما از دریافت حضوری و شهودی این حقیقت در واقع باز مانده باشیم. یعنی چه در خواب، چه در بیداری، چه اون وقتی که تو حسیم، چه اون وقتی که تو خیالیم، چه اون وقتی تو وهمیم، با هر کی میشینیم، با هر کی حرف میزنیم، یعنی اون اصل وجود را ما با سراسر وجودمون و به تمام ساحتهای حیاتمون با او در تماس هستیم، به نحوه حضوری، شهودی و مستقیم. حتی اون وقتی که مثلا فرض کنیم ما تو فضای ذهن هستیم و مثلا با علوم حصولی کار داریم، با اون حقیقت به نحوه شهودی و حضوری در تماس هستیم. این ارتباط حضوری شهودی مستقیم دائمی که هیچ وقت از او جدا نمیشیم، حالا مثلا این بحث رو بکشونید تو ساحت حتی کسانی که به گونه ای از شکاکیت و سفسطایی نام افتادن، تو اون فضا هم میشکشون، یعنی بهشون میشه میتونیم نشون بدیم که این اصل رو به نحوه بدیهی شما میفهمید، همه میفهمید. خب این ارتباط دائمی باعث میشه که مفهومی که ازش برمیگیره ما یک مفهوم بدیهی باشه. به میزان همین کم شدن علم حضوری و شهودی به یک چیزهای دیگر، مفهوم ها هم متغیر میشن. لذا شاید اینو دیده باشید که میگن مفهوم وجود ابدأ البدیهیات تو تصورات. مفهوم وجود ابدأ البدیهیات تو تصورات، چنانچه تو تصدیقات میگن ابدأ بدیهیات اصل تناقضه. یعنی بحث اصطلاح اجتماعی نره، اون تو تصدیقات اونجاست، ولی تو بحث تصورات میگن اولین مفهوم، اول الاوائل مفهومی وجوده. و اینا خب آثار خاص خودش داره. یعنی هر مفهومی رو شما میفهمی پس توش مفهوم وجوده. خیلی ولی حالا چیزهایی رو که ما به نحو شهودی و حضوری کمتر از این بحثی که الان مطرح کردیم، حالا بعضی از مفاهیم دیگر هست، این باید یه مورد اون برتر بگیم، بعضی از مفاهیم دیگر هستش که از یک جهت پا به پای وجود میره. یعنی ما چنانچه در علم حضوری و شهودی ما همیشه با وجود سر کار داریم، برخی از چیزهای دیگر هستش که همین جوریه. لذا اونها هم تقریبا به اندازه مفهوم وجود بدیهی هستند، ولی چون مفهوم وجود از متن باز یه خود جلوتره. یعنی تو خارج هم میشه نشون داد که چرا این مسئله اتفاق میافته، چرا باز مفهوم وجود حتی از اون مفاهیمی که پا به پای وجود جلو میرن از اونها هم جلوتر است در مسئله بداهت. این بازگردانی است که ما از علم شهودی حضوری اون تو خارج داریم، ولی خیلی از مفاهیم اینجور نیستن، مثلا مخصوصا مفاهیمی که مقابل دارن، فرض کنید مفهوم علیت، مفهوم ذهنی خارجی، مفهوم قوه فعل، اینا مفاهیم بدیهی هستند. تو فلسفه نگاه کنید هر جا اینا رو وارد شدن میگه اینا مفاهیم بدیهی هستند، مثل ضرورت، امکان، مفاهیم بدیهی هستند، ولی بداهتشون در حد مفهوم وجود نیست. تو بداهت اونها هم بحث به همین شکله، یعنی باید ما پشت صحنه علم حضوری به شهودیشون نگاه بکنیم، سطح برخوردمان رو با اونجا در نظر بگیریم. به همون اندازه مفهوم هم در نوسان است، از حیث بداهت یا فرسون عبده بدیاد باشه یا پایین تر باشه یا پایین تر باشه یا یک راشت بری که خیلی ظریف به دقیق بشه. اونجایی هم که کسبی و نظری است تا اینا رو توجه داشته باشید، یعنی اگر به این حساب بخوایم جلو بریم، نه از صنف معرفای ذهنی اونها، نه از اون صنف اگر جلو نریم، تو اونها هم به همین شکله، چون سطح برخورد ما با اونها بسیار اندکه، خیلی کار میخواد تا بهش برسیم از جهت حضوری، چنانچه از راه حصولی هم میشه اثباتش کرد. حالا تو این بحث یکی از چیزهایی که ما طلب داشتیم اینه که در ما چه چیزی وجود داره که ما مثل وجود رو میتونیم درک بکنیم به نوع شهودی. ما این رو فکر کنم قبلا هم یه بار عرض کردیم، گرچه بازم مفصل تر از این باید بحث بشه، ولی الان هم یه اشاره میکنیم و اونم بحث شهود عقلی در کنار شهود حسیه. بحث شهود عقلیه. ببینید در ما یه دست قوای ادراکی وجود داره که صورتیابه، اینه به نحوه تحلیلی که قوای خودمون رو بررسی میکنیم، این یه دست از قوای ادراکی هست که اینا صورتیابه. حالا راجع به این که مثلا صورت حسی چه تفاوتی با صورت خیالی داره هم بحثای صورت گرفته در فلسفه ما، بحثای سوالی. تحلیل هایی رو که یادتون هست صدر متعلقین ارائه میده در ارتباط با یافتن محسوسات که میبره بالا از اونجا، درسته؟ یه حرفی علامه طباطبایی به ایشون میزنه، به ملا صدرا میزنه، گرچه به عنوان ایراد مطرح نمی کنه، به عنوان نتایج حرف ملا صدراست، اما در جا خودش به عنوان ایراد هم میتونه مطرح بشه. و اونی که اگر ما حرف ملا صدرا را در ادراک حسی بپذیریم، ادراک حسی هویتاً با ادراک خیالی هیچ تفاوتی نخواهد داشت. ادراک حسی با ادراک خیالی، ببینید پیشتر ادراک رو وقتی میخواستن بحث بکنن، ادراک رو تربیعی مطرح میکردن، یعنی چهار مرحله‌ای: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی، ادراک عقلی. چهار مرحله مطرح میکردن. تو برخی از کلمات ابن سینا یک تحولی ما مشاهده میکنیم و این هستش که این ادراک وهمی رو یواش یواش بر میداره ایشون. اوج این کار در دستگاه صدرا صورت میگیره. در دستگاه صدرا ایشون به خوبی این بحث رو به کرسی نشونده که ما اصلا ادراک وهمی جدای از ادراک عقلی نداریم. ادراک وهمی و ادراک عقلی هر دو یک قوه و یک حقیقت در ما هست، و اونم حقیقت معنایاب. حقیقت معنایاب. حالا باز تفاوت اینا رو اصلا جان. بعد ایشون با این تحولی که ایجاد شده ادراک شد تسلیسی، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی شد. ادراک عقلی شد. ولی توضیحاتی که ملا صدرا راجع به ادراک حسی میده، ادراک حسی میده، اگر توش خوب دقت بکنیم، چنانچه علامه متوجه این نکته شد که علامه گفته پس هویتاً ادراک حسی و خیالی از نگاه شما تفاوت نمیکنه، اگر این بحث جدی گرفته بشه باید بگیم از نظر ملا صدرا ادراک میشه چی؟
دو بعدی
میشه. این ادراک یا خیالیست یا عقلیه. ادراکی میگیم خیالیه، یعنی قوه صورتیاب. حالا قوه صورتیاب به چه مکانیزمی عمل میکنه در جا خودش تفصیلایی که ملا صدرا بهش داده. ادراک یا خیالی هستش یا عقلی. گرچه ملا صدرا هر جا میخواد مراتب ادراک رو بگه میگه حسی، خیالی، عقلی، ولی وقتی ما ادراک حسی رو ازش طلب میکنیم که شما توضیح بده، ادراک حسیشون بر میگرده به ادراک خیالی. فقط تفاوتی که بین ادراک حسی و خیالیشون قائل میشه این استش که آیا محسوس بالعرض در هنگام احساس الان حاضر هست یا حاضر نیست. یعنی ایشون میگه که ما وقتی الان این شعر رو داریم ادراک بصری میکنیم، این رو ملا صدرا میگه، ملا صدرا میگه که این رو وقتی ما داریم ادراک بصری میکنیم، مفسر به ذات من چیه؟ اون حقیقت صورت که اینجاست. مفسر بالعرض چیه؟ اینه. خب اگه من این کتاب رو ببرم کنار، باز میتونم کتاب رو داشته باشم دیگه، پیش خودم میتونم داشته باشم، درسته؟ میگه تنها تفاوتی که در ادراک حسی و خیالی هست، هویت هر دو جا یکی. یعنی میشه من این رو پیش رو داشته باشم و الان دارم اینو درک میکنم، چه اینو بذارم کنار و درک میکنم، هر دو هویتشون یکی. تفاوتش اینه که در ادراک حسی خود اون مفسر بالعرض پیش من حاضره، یعنی به نحو اعدادی، نه به نحو شهودی حضوری یا به نحو اعدادی، همین الان داره اعداد میکنه. ولی توی ادراک خیالی دیگه این اعداد وجود نداره، من از قوه حافظه‌ام استفاده میکنم، در ادراک خیالی از حافظه‌ام استفاده میکنم، ولی در ادراک حسی همین الان داره اعداد صورت میگیره. فقط تنها تفاوتش این میشه، ولی تفاوت جوهری نیست. لذا چنانچه علامت تذکر داد، ولی الله فقط خواسته به هویت یکیه. اگر ما سرجم بیاریم پس باید ادراک بشه دوگانه، ادراک خیالی، ادراک تخیلی و ادراک عقلی باید بشه تو این بحث. اما چه چیزی رو الان ما میخوایم متذکر بشیم؟ تو بحث‌های دیگه رو نگاه کنیم، مثلا شیخ اشراقی یا حتی تو بحثایی رو که مشا داره، واقعا ادراک تسلیسیه، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. ادراک حسی یعنی به شهود حسی، اون بحثی که شیخ اشراقی مطرح کرده، تو مشای واضح نیست چی میخوام بگم، گرچه قرائن زیادی وجود داره که اونا همون شهود حسی رو قبول دارن، اما خیلی واضح نیست. ولی شیخ اشراقی دیگه با مبانی خاص خودش و اصرار و تأکید و با مبانی گفتی که این ادراکی که ما تو فضای حس داریم، این اصلا اشراق نفس است به همیشه محسوس به نحو مستقیم، به نحو حضوری، این ادراک حسی رخ میده. تو دستگاهیشون واقعا ادراک حسی غیر از ادراک خیالیه، لذا میشه تسلیسی، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. اما در مجموع از این بحث چی میخواستیم استفاده بکنیم؟ اینی که قوای ادراکی ما دوگانه اند، ادراک صورتیاب، ادراک معنایاب. ادراک صورتیاب یا به حسب حس یا به حسب خیاله. حالا ما فرض کنیم شهود حسی رو قبول کردیم، ما تو شهود حسیمون صور رو میابیم، صورتها رو میابیم، نه معانی را. اصلا ادراک حسی ما قدرت درک معانی رو نداره، معانی مندمج در صور رو نداره، معانی همراه با صور رو نداره. حالا این معانی میخواد ارتباطش با صورت حالت متعین و تعین باشه یا نه به این شکل نباشه. ما بسیاری از معانی رو در دل صورت داریم که این معانی نسبتش با اون صورت درستی حالت اندماجی داره نسبت به این صورت، از همه جای صورت گرفته میشه، خودش در سطح اول ادراک نیست، همه اینا هست، ولی به شکل متعین و تعین نیستش. خیلی از مفاهیم به این شکل هست، ولی اونا همه هستن که معنا هستن. حالا ما ادراک حسیمون و ادراک خیالی هیچ کدوم از اینها نمیتونن معنا بیابن، همین صورت میابن. ولی در ما یک قوهی وجود داره که این قوه معنایابه. این تذکر بدم مثلا فرض کنید که بخوایم مثال مثلا بزنیم، اگر مثلا ماهیت ها به معنی معقول اول، یعنی مدرک اول در نظر بگیریم، اونی که صورت مستقیم داره به لحاظ قوای ادراکی ما، همون محسوسات و خیالات و اینها هستن که صورت دارن، مثل سفیدی، سیاهی و همه اشکال اینها که به شکل معنا نیستن، به شکل معنا نیستن، حالا توضیحی که باید بدیم، حالت اندماجی ندارن، تو صحنه اول ادراک ما درد میشن، ما میفهمیم صورت و معنا چیه، ولی الان مقیاساش باید در بیاد، حالت اندماجی نداره، تو ادراک اول درک میشه و امثال اینه. حالا باید شاید بیشتر فکر بشه که تفاوت بین صورت و معنا و بیشتر لحاظ بشه. ولی معمولا همین معقول‌های اول رو همه رو میگن صورته، حتی جوهر رو میگن صورته، معنا نیست، تمام اینا صورته. اونی که در وهله اول ادراک میشه و صحنه اول ادراک ما رو پر میکنه این رو صاحب صورت میدونن. بازم یا مثلا فرض که اندماجی نیست، اونایی که حالت اندماجی دارن معنا هست، بازم میشه شاید تعمل بشه خصوصیت های دیگری از معنا و صورت در بیاد، گرچه الان به نحو بدوی برای ما واضح هستش که مراد از معنا و صورت چی. خب در ما یک قوه وجود داره که اون قوه معنایابه، اون قوه معنایاب هستش. خیلی خوب چی میخواستم بیان کرد یادم رفت. خیلی خوب، اون حقیقت معنایابی که اینو میخواستم بیان که در فلسفه ما، یعنی چه فلسفه مشراق چه فلسفه اشراق تا حدود زیادی و همچنین حتی فلسفه صدرا، این معنی که من عرض میکنم تو حکمت مشراق خیلی جدیه. حقیقت اصلی انسان را به اون قوه معنایاب نسبت میدن. لذا معمولا تو تعریفی که از انسان میکنن میگن انسان حیوان ناطقه. بحث ناطقیت یعنی عاقل بودن و همون قوه معنایاب دار، معنایاب در واقع اون قوه معنایاب رو داشتن، اون رو هویت اصلی انسان معنا میکنن. تو عرفان یه مقدار با این موافق نیستن. تو عرفان این حقیقتی که الان میخوایم توضیح بدیم رو یک سطح از سطوح حقیقت انسان میدونن، گرچه خیلی از قوای پایینتر بالاتر حساب میشه و خیلی ارزشمند است. اینا در جای خودش جلسه قبلا توضیح دادم که اصلا قوه عاقله شنداری اینه که در تمام صحنه ها حاضره، یعنی این معنایابی رو در همه جا داره، هم تو قوای مادون هم تو قوای مافوق. اما این قوه نهایی انسان نیست. در عرفان حقیقت انسان به اینجا تمام نمیشه. ما فرض کنیم برای انسان قلب تبیین میکنیم، بعد از قلب روح رو تبیین میکنیم، بعد از روح معمولا تو بعض فضایی وقتی روح میگن همون قوه عاقل منظور بالاتر نیست، ولی تو عرفان به این شکل نیست. قلب بالاتر از عقل، بالاتر از قلب روح قرار داره، بالاتر از روح سر قرار داره و بعد خفی، اخفا، بحثایی که در اون زمینه هست حقیقت انسان رو مافوق قوه عاقله میدونن. ولی در فضای فلسفه خصوصا فلسفه مشا این مسئله خیلی جدیه، این خیلی اثر گذاشته. مثلا در بحث معاد ببینید این چقدر اثر گذاشته، در بحث نشون دادن انسان کامل این بحث اثر گذاشته. مثلا وقتی انسان کامل رو میخوام من ارزش گذاری میخوام راجع به انسان داشته باشن، ارزش گذاری به میزان علوم انسان وابسته شده. خیلی از چیزها تو فلسفه ما از جهت بررسی هویت انسانی، انسان شناسی که فلسفه به ما میده، از این جهات دچار نقصه. مثلا احساسات، عواطف، اینا کمتر متوجه هست و حقیقت اصلی انسان به قوه عاقلهش است. انسان کاملا بر همین اساس تفسیر میشه. معاد چطور اینها معاد جسمانی رو دچار مشکل هستن و بیشتر بحثاشون وقتی راجع به معاد بحث میکنن میشه معاد عقلی و عقلانی، از سمت معنا فقط میشه و این هم خودش محل بحث، این تأثیراتی تو این بحث داره. حالا در هر صورت ما یک قوهی در درون خودمون داریم که این قوه معنایابه، یعنی در دل صور به نحو مندمج در صور، حالا یا باطن یا حالت اندماجی در صور حقایق رو میابه و درک میکنه. این قوه معنایاب در دو سطح عمل میکنه. یک سطح در ارتباط مستقیم با معانی، در ارتباط مستقیم با معانی، مثلا این معنایی که ما الان میگیم، این معنا، حالا خوبی که داخل پرانتزم این نکته رو عرض بکنم، شاید پیشتر عرض کردم این نکته رو که بعضی از اساتید، حالا مشخصا جناب استاد آقای فیاضی اگر شنیده باشی، ایشون بین مفهوم و معنا فرق میذاره. این غالبا ایشون مفهوم که میگه این بحثای ذهنیه، ولی معنا که میگه منظور اون حقایق خارجی رو میگه. ما این بحث خوبه، یعنی توجه به این نکته خوبه که خیلی از اوقات تو کتابای فلسفی وقتی لفظ معنا معانی میاد نباید بریم تو فضای ذهن، فقط باید مواظب باشیم که تا چه بسا که اینا منظورشون حقیقت خارجی باشه، یک سنخی از حقیقت خارجی رو دارن اشاره میکنن. این درست، ما تا توضیح دادیم که این اصطلاح نباید به این شکل در نظر گرفته بشه، چنانچه ما معلوم به ذات و معلوم بالعرض داریم، مفهوم به ذات و مفهوم بالعرض داریم، معنای به ذات و معنای بالعرض داریم، مقصود به ذات و مقصود بالعرض داریم و چیزهای مشابه این. حال در هر صورت ما یه وقتی میگیم معنا، منظور ما همین چیزی که تو ذهن ماست، یعنی معونیه به معنی چیزی تو ذهن ماست. یه وقتی میگیم معنا، یعنی معونیه به لحاظ اون چرا که در خارج هستش. بازم تو این اصطلاح دقت‌های بیشتر از این با صورت بگیره در جا. ولی الان مراد ما، فضای بحث ما روشنه که چی می‌خوایم بگیم. این معانی یعنی حقایق اندماجی در صوری رو که ما به نحو ادراک اول درک می‌کنیم. حالا یا باطنشون هستن، ملکوت اونا هستن و اینا ظاهرش هستن اون صور، یا نه مفاهیم اندماجی تو اونها هستن گرچه باطن و این متعینیشون نیستن. در اصل ما قوه معنایاب یه بار به نحو مستقیم عمل میکنه. اینجایی که مثلا بخوام، اینجایی که به نحو مستقیم عمل میکنه اسمش میذاریم وهم. پس ادراک وهمی مرتبه ای از ادراک عقلیه و در واقع تعریف درستش یعنی معنایابی که به نحو حضوری و شهودی صورت بگیره، این رو میگیم ادراک وهمی. و حالا اگر ما اسمش رو بذاریم شهود عقلی، در واقع دور از بحثایی رو که این آیون دارن نیست، چون وهم هم همون عقله. این در واقع ما یک قوه در درون خودمون داریم که معنایاب است، اسمش رو گذاشتیم عقل، قوه عاقله. منتها این قوه عاقله هر وقت به نحو مستقیم با معانی مد نظر ما که یک سمت خاصی از واقعیت‌های خارجی هستن، با او که ارتباط مستقیم برقرار می‌کنه، اون وقت به این میگیم ادراک وهمی که اتفاقا جزئی شخصی مورد خاص داره. لذا میگن وهم جزئی یابه از این جهت چون مستقیم می‌یابه. متعلقاش هم تمام معانی هستن که مد نظر هست، محبت، عداوت، حالا فقط مثالات تو این دوتا رفته، اقسام معانی که ما تو علوم مختلف داریم، تو فرض کنیم بحث جامعه شناسی و تو علوم سیاسی، تو مسائل دیگر، اونا که اصلا مفهوم هستن نه اصلا صورت، یعنی به ادراک حسی یا خیالی در نمیان، معانی هم. همه اونها رو ما به نحو مستقیم با ادراک شهودی، شهود عقلی خودمون که به اسمش میذاریم ادراک وهمی در میان.
معنا که فهمیدی از گاهی مطمئن چون چیزی که تو ذهن هم گاهی مطمئن چیزی که بیرون
درسته درسته
و فهمیدی که در صورت منظور مفاهیم مندمجه.
آره.
یعنی تو ذهن چطور مندمجه؟ وقتی خارجه چطور مندمجه؟ منظور چی از این اندمه؟
یعنی همیشه شما معانی را از دل صور در میاری، یعنی در پناه صور. بزا حالا این بحث مطرح کردید، ما در بحث معقول ثانی، وقتی میگیم معقول ثانی در واقع این مدرک ثانی، حالا چه محسوس ثانی باشه، این حالا این کلمه محسوس ثانی با توضیحاتی که باید در ارتباط بهش داد، من تحقیقاً برخی از عبارت های برخی از فلاسفه دیدم همین تعبیر رو به کار بردن، گفتن مبصر اول مبصر ثانی، که چه مبصر ثانی واقعا مبصر نیست، چون از سنت معنا میشه میخواد اشاره بکنه که در وهله دوم ما تو همونجا داریم میبینیم ولی به ادراک بصری نیست. گرچه اسمشو ایشون گذاشته بود اگر اشتباه نکنم که کنم دولت و تاج قطب‌الدین شیرازی، که همین تعبار رو گفته مخصوص اول و مخصوص ثانی، مبصر اول و مبصرات ثانی. مبصرات ثانی رو به همین صنف مفاهیم معانی و اینها انتصاب داد. در صورت این معانی همشون مدرک ثانی، هم توی ادراک حضوری ما مدرک ثانیه، هم توی ادراک فضای ذهنی ما هم مدرک ثانیه. تو فضای ذهن اول ما معقول‌های اول رو داریم و بعد مدرک های ثانی رو با او ارتباط میدیم و به همین خاطر بهش میگن معقول ثانی. تو عالم خارج ما به نحو حضوری و شهودی که ارتباط داریم، اول ادراک های حسی ما عمل میکنه و بعد ادراک های معنایاب ما از دل این صور معانی مندمج در او رو در میاره. حالا معانی مندمج یا به نحو ظاهر و باطنه یا به نحو معانی دویده در این صورت هست، که اصلا خودشون الان به شکل صورت نیستن، ما در وهله اول اونا رو درک نمی کنیم. خب این حقیقتیست در ما که ما به ازای خاص خودش و مناسب خودش رو در عالم خارج می‌یابه.
این
این معنا و صورت رو با همین مفاهیم دست و سرداری ماهیت حیثیت مختلف رو با این چی توصیف بدید به تنشیه؟
بله
فعلاً با نگاه ادراکی و علمی توضیحشون دارید
درسته
ولی با
خوبه با اون که واضح تره چون من عرض کردم مثلا معقوله های اول یعنی ماهیات اونه که ماهیات هستن همشون صورت هستن اصلا تمام ماهیات صورت هستن به خودش یک نقطه این از جمعه میرافایی که باید داد تمام ماهیات همشون صورت هستن حتی جوهر و این یه مقدار دقت میخواد که چجوری صورته با اینکه حس ما رو نمیاده قبلا هم عرض کردم که یه مقدار دقت میخواد ولی همه در واقع ماهیات صورت هستن غیر از ماهیات خوب شد منو چون خود شیخ اشراق هم دقیقا همین ملاق رو میده وقتی ایشون اصالت ماهوی میشه میگه همین صورت اینا صور اصیلن هم تو ذهن ما هم تو خارج اینا اصیلن اونایی رو که در واقع صورت نیستن اینا همه اعتباری هن. تمام چیزایی رو که صورت نیستن ایشون میگه اعتباریه هم تو ذهن اعتباریه یعنی به نحو ثانی درک میشه هم تو خارج ایشون میگه که البته پاشون از خارج میبره ولی وقتی میگه انتساب میدیم به خارج همه به حسب اعتبار ذهنه حالا ما تو فلسفه صدرا چیکار کردیم مثلا برعکس کردیم به چه شکلی تو بحث اصالت گفتیم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه ولی این نکته خیلی مهمه قبلا یه بار تذکر دادم بحث اصالت و اعتباریت رو نباید خلط بکنیم با مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری توجه کردید ما تو بحث اصالت و اعتباریت میگیم وجود اصیله و ماهیت اعتباریه حالا شیخش رو برعکس میگه ولی تو مفهوم حقیقی و مفهوم اعتباری همگام با اونها هستیم یعنی چی؟ یعنی میگیم فقط ماهیات مفاهیم حقیقی هستند صورت دارن این مفاهیم حقیقی می اصطلاحه یعنی تمام ادراکات سوری ما که به صورت تعلق میگیره اینا رو میگن مفاهیم حقیقی چرا میگن حقیقی عرض کردم همونی که تو خارج است میتونه بیاد تو ذهن با بحثایی که داشتیم پس بنابراین ماهیات اینها همونی هستن که صورتن غیر از ماهیات هر چی ما داریم معنا هست حالا اینا رو که میگیم هر چی هست معنا هست یه بار نسبتش با صورت چه نسبتیه؟ نسبت بتون و ظهوره مثل همین وجود با ماهیت وجود نسبتش با ماهیت حالت بتون و ظهور داره خب بعضی اوقات اینجوریه اما بعضی اوقات به این شکل نیست یعنی نسبت معانی با این صور حالت بتون و ظهوری نیست این یه مقدار توجه بفرمایید تو این نقطه ما برخی از معقول‌های ثانی را که غیر ماهوی هستند اینها را اساساً شاید نتونیم بگیم باطن ماهیته مثلا وحدت وحدی که به وجود نسبت دیدیم فعلیت، خارجیت، علیت، معلولیت، جد همه اینا ثانی هم و بالعرض از ماهیت نسبت داده میشه نمیتونیم بگیم اینا باطن در واقع ماهیت هستند اینها مفاهیم اندماجی در وجود هستند و این نکته هم توجه داشته باشید که ما وقتی میگیم به شکل معنا یا میگیم از دل صورت در میاد این از دل صورت در اومدن لازمه حتما تو وهله اول باشه ممکن تو وهله یعنی بطن البطن باشه بطن البطن هم مواظب باشید نه معنی متعین و تعین یعنی ما از این صورت ماهوی که داریم وجود در میاریم از دل وجود هم باز یک سری معانی در میاریم ولی البته نسبت اون معانی با وجود به معنی باطن و ظاهر نیستا دقیقاً اینجوری بگم بهتره دقیقاً نسبت معانی مندمج در وجود با وجود مثل معانی مندمج در ماهیت با خود ماهیت هست مثلا ما در همین ماهیاتی که معقول اول هستن و الان گفتیم اینا صور هستن در دل اینها هم خیلی از معانی رو استخراج میکنیم مثلا یکی از معانی خیلی واضح اصل الماهیته این کلمه الماهیت یا حقیقت یا ذات همینو معقول ثانی که از دل چی در میاد از دل ماهیات در میاد خب نسبت این دست از معانی با صورت چجوریه نسبت بسیاری از معقول های ثانی فلسفی با وجود با متن وجود هم همین گونه است حالا خود وجود و اون معانی مندمج در اون نسبتش با ماهیت چیه نسبت این ماهیت که صورته با معانی اندماجی در او با مسئله وجود چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی همه این ساعت ها رو بررسی کردن، مثلا آیا حمل اولا و به ذات حقیقی یا حمل مجازی ثانیا به لحاظ باعث تقلیلی است، باعث تعلیلی است. راجع به تک تک اینها بحث هست و میشه مطرح کرد. مثلا ما اگر مفهوم وجود رو به ماهیت نسبت بدیم میگیم ثانیا و به لحاظ باعث تقلیلی است. حالا مفهوم وحدت چی؟ این وحدتی که مال وجوده، این هم نیست سانه و بلد باعث تقییدی است. مفهوم فرض کنید که علیت چی؟ حتی علیت شما میتونید به ماهیت نسبت بده، اما چی؟ سانیم و بلر است. چنانچه معانی همراه بعد ماویر هم شما میتونید نسبت بدهید به متن وجود، اما اینها هم به حیثیت تقییدی ماهیت صورت میگیره. یعنی شما با حیثیت تقییدی ماهیت میتوانید احکام ماهیت را، یعنی معانی اندماجی در ماهیت را به وجود نسبت بدهید. مثل کثرت، ما در بحث کثرت ارضی همین کار را میکنیم. کثرت اولا و به ذات مال ماهیاته، ولی ثانیا و بلرز به وجود نسبت داده میشه. خیلی
الان ما چهار دسته مفهوم پیدا کردیم. یکی خود ماهیت، یکی وجود، یکی مندمجای در ماهیت، یکی مندمجای در ماهیت.
خوب، خوب. پس الان تو این بحث یه نکته مشخص شد که ما از تو درس‌های فلسفی بخوایم دنبال صورت و معنا بگردیم، الان بحث ما روشن شد. صورت که میگیم یعنی همه معقول‌های در واقع اول، این همون ماهیات، ماهیات اینا صورت هستن. معقول اول هم هستن، اصلا معقول اول این مدرک اول، یه وهله اول ادراک میشن. حتی تو صحنه ذهنی هم به همین شکل، تو صحنه علم حضوری شهودی برخورد مستقیم هم اول اینها درک میشن. اول نه بحث زمانی مد نظر نیست. خب بس اینها شدن صورت، مابقی اینا همه شدن معنا. حالا این معانی رو ما خودمون چه کردیم؟ دستبندی کردیم، گفتیم یک معنا که وجود باشه، این که میگیم معنا، حتی اون حقیقت وجود اصیل رو هم الان جایی چی گفتیم؟ گفتیم معنا. درست دقت کرد چی شد؟ یعنی حتی اون وجود اصیل رو هم گفتیم معنا، و ما قوایی داریم که اون وجود اصیل را که به نحو معنا ازش درک بکنه، به نحو شهودی حضوری که از کدام همون قوه واهمه ما باشه که عقل نازل هست. این تعبیر میکنن قوه وهم رو به عقل نازل، یعنی عقلی که به نحو شهودی و حضوری در همین مستقیم با خود اشیا که در تماس هست معانی از سمت خودش رو درک میکنه و میابه. خب بله، یک معنا وجود هست. این چیزی، این یادتون باشه، یه چیز دیگه خدمتتون بگم. ببینید چطور ما در قوه صورتیاب ما، اینو داخل پرانتز داشته باشید، داریم اونجا هم یادتون باشه، من یادم نره، چطور در قوه صورتیاب ما مثلا میگیم حس و تخیل، چطور این آقایون باز این حس و تخیل رو هم بخش بندی کردن؟ مثلا مبصرات رو به عهده یه بخش از حس گذاشتن، مسموعات رو به عهده یک بخش دیگر گذاشتن، نمیدونم فرض کنید که ملموسات رو یه جای دیگر، و حتی تو فضای ادراک های خیالی هم آقای همین بحث گفتن، سمع خیالی، بصر خیالی. یعنی چیکار کردن؟ به مقیاس دستبندی صور، درسته؟ به مقیاس دستبندی صور اونایی رو که صورت رو درک میکنن هم چیکار کردن؟ تقسیم بندی کردن. یعنی یک واقعیتی در ما هست به تناسب اون واقعیت که تو خارج هست هم سمت خودش رو درک میکنه. خب همین بحث، گرچه هیچ طرح نشده این بحث، ولی همین بحث تو قوه معنایاب هم قابل جریان میده، میفهمه که باید اینجوری باشه. یعنی قوه معنایاب ما، حالا ما یه چیز سربسته میگیم، میگیم ما در خودمون چیزی میابیم که درسته که برخی از اشیا صورت ندارن، ولی اونها به گونه ای هستن که معانی رو درک میکنن. اگر به نحو حضوری و شهودی باشه بهش میگیم عقل ناظر یا همون وح، این بحثم نگفتم. اما اگر این به نحو کلی بشه، یعنی کلیابی بشه، یعنی ذات وجود، ذات وحدت، اینا رو کی میفهمه؟ اینا رو مرتبه عالی همین قوه میفهمه که اصطلاحا بهش میگن عقل در واقع مترفع، این همون که میگن عقل در مقابل وهم به اونجا گفته میشه. حالا چجوری با چه مکانیزمی ما به اونجا میرسیم؟ خب میدونید که مشروع نظریه تجرید داره، بنابراین چی که اینا منصوبه، یعنی یواش یواش نفس قدرت داره که تجرید بکنه تا برسیم به اون حقیقت کلی. ولی فرض کنید که تو فضاهای دیگر بحثای دیگری مطرح میشه. یعنی ما مثلا تو دستگاه صبری میگیم تو همین دل ادراک وهمی شهودی حضوری، تو همین جا اون
حقیقت برتر عقل، چنانچه این وهم حاضره، اونم تو همینجا حاضره و میتواند اصل ذات رو درک کنه، اصل ذات وجود. اصل ذات بحث من راجع به کنه وجود نیست، یعنی بدون تقید به وجود میز، وجود درخت، وجود انسان، وجود سفیدی. ما همین بحث رو حالا باید گسترده تر از این مطرح بکنیم. حالا در صورت اینم در جا خودش باشه، پس به نحو جزئی که میابیم، بعد به نحو کلی میکنیم، کلی رو چجوری میابیم، مشایع حرفی داره بنابراین چی که منصوب به اینها هستش، ولی تو دستگاه صدرایی ما وقتی که ادراک شهودی که همون وهم باشه رو مطرح کردیم، میگیم مراتب برتر هم همینجا حاضر هستن، چنانچه در دل این جزئی که میگیم وجود میز، وهم چی درک میکنه؟ وجود میز درک میکنه، وجود این سفیدی رو درک میکنه وهم وهم. ولی تو همینجا اون حقیقت ما که در همه جا حاضر، ان نفس و فی وحدتها کل القوا، مخصوصا بنابر فلسفه ما که دیگه قوه عقلانی خیلی جدی میشه، تمام هویت نفس رو تشکیل میده. خب قوه عقلانی که اینجا حاضر هستش، کار خودش که ذاتیابی، ذات که میگم یعنی اصل المعنا با حسب تمام جزئیاتش، همینجا در واقع الوجود به معنای مطلقش رو درک میکنه. حالا این یه فضا هست، یه فضا هم کلی سازی و نه تجرید هم در جا خودش مطرح هست.
وقتی که ما معنا در میابیم، از کدام فهمیدیم این معنا نسبت باطنی داره نسبت این صورت یا نسبت این دماغی؟
خب در واقع این بحث رو از مجموعه مباحثی که ما تو فلسفه پی میگیریم، یعنی مجموعه استدلال ها و شهود ها و کارهایی که میکنیم، اینا رو میفهمیم که آیا حالت متن و ظاهر متن داره که در واقع وجود این حرف رو میزنیم، یعنی میگیم وجود هست که متن سازه، بقیه در واقع یا حالا اگه مثل به صورت در نظر اوناست، صورت سطحه، اصلا بحث اصالت وجود و اعتبار های یعنی حرف. حالا ببینیم تو مفاهیم دیگر، مفاهیم دیگر که نگاه میکنیم هیچ کدوم از سنخ واقعیت نیست،
یعنی تحلیل و استدلال میکنیم یا حس هم
میتونیم بکنیم، حس هم در یه فضای ممکنه مطرح بکنیم که اتفاقا ما فضای حس هم اینو میتونیم مطرح بکنیم، گرچه ما الان به حسب استدلال ها، یعنی به حسب قوای برتری که حاکم هستن به مجموعه مباحثی که ما توی فلسفه داریم، فرض می‌خوام بحث توی اساس وجود گفتیم، فهمیدیم که نسبت وجود با صورت و حتی با مفاهیم دیگر اینجوریه. نسبت به صورت چجوریه؟ اینی که این بدن است و این سطحشه. حالا سطح که میگم باید مواظب باشیم که حالت در واقع کمی اینها پیدا نکنه، اون سطحشه. و حتی نسبت خود وجود با بقیه چیزها هم برای ما روشن میشه که یعنی چی، یعنی اونی که فهمیدید رو ما باید بحث مجموع مواردی که فلسفه پی میگیریم بشناسیم. حالا این نکته داشتم عرض میکردم که ما به حسب قوه معنایابمون، آیا این قوه معنایاب ما هم طیف های متعددی داره؟ مثلا اونی که وجود میابه، اونی که متن میابه، یه چیزی هست، یه طیفی از قوای معنایاب ماست. اونایی که معانی مندمج در صور را، صورت‌ها را میابن، اونا یه طیف هستن. اونایی که معانی مندمج در وجود را میابن، آیا یه طیفن، آیا اینجوریه یا نه؟ یک قوه بسیطی در ما هست که اینها غیر از صورت، معانی مندمج و متعین و پشت صحنه صور، همه اینا را درک میکنه. اون هم باز قابل بحث و بررسی هست. اینم فقط می‌خواستم داخل پرانتز بگم. بعد برمیگردیم به همون بحث قبل. بحث قبل چی بود؟
دو تا بحث اون وقت بودن، یکیشو اشاره کردیم. یکیشون بود که در مورد بعضی مفاهیم مستقیم باشون بررسی بشه. بعد شب دومش به نظر می‌خواست کلیات رو بگیم. یکیشو فرمودید که قوه معنایا دو صورته، یکی در ارتباط مستقیم با معانی،
یکی مستقیم که باشه در یه تذکری دادم، وقتی مستقیم میشه اینه میشه همون ادراک شهودی عقلی که همون وهمه و معنا رو به نحو جزئی میاره، یعنی مقیدن به همین شرایط ویژه‌ای که درش هست، مثلا وجود این سفیدی. ولی یه بحث معنایابی کلی، این ذواتیابی که این بحث ذواتیابی رو عرض کردم، ما بهش میگیم مثلا فرض کنیم همون عقل یا عقل مترفع، همون مرتبه عالی و اون این کار رو انجام میده. حالا اون وقتی این کار رو میخواد انجام بده، یا به نحو تجرید که منصوب به مشاع هست، یا به نحوی که توضیح دادیم به این شکل تر باشه.
این که هم داشت معانی رو دستبندی میکرد، فهمید معنای اول وجوده، دیگه مبارده این بحث شد
وقتی صورت نشده.
بله
عقل حالا یا وح قوه حالا اصل وجود درک
بله
اینو فرمودید بعد داخلش پرسید
چی
عقل ناظر یا وح قوه که اصل وجود درک میکنه بعد دیگه این پرانتز رو داخلش بسته
حالا همون نظمی که تو ذهن هم هست اینا حالت نشین شما چه فهمش داشت فرمودید 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 عقل رو ما الان چجوری معنا کردیم مطابق این بحث؟ عقل یعنی قوه معنایی، درسته؟ آیا ما معنا رو فقط در ایده ذهن درک میکنیم یا من فقط همینجا که الان دارم حس میکنم همینجا وجود اون رو درک میکنم؟ همینجا فرض کنید که تغایر کثرت این با اون رو درک میکنم، همینجا هستش که من فرض کنید که بحث وحدتش رو درک میکنم و امثال اینا معلول بودنش رو درک میکنم، کجا درک میکنم؟ بر نفس ما حاضره، یعنی در واقع نفس من اون حقیقت معنایابی که داره و از بابی که نفس و فی وحدت ها کل القوا در همین مرحله حس این قوه معنایاب حاضره همینجا، اون قوه معنایاب النفس و فی وحدت ها کل القوا یکی از قوای ما قوای حسی ماست، درسته؟ درسته؟ حالا در دل همین صورت یابی که اینجا دارید تا سر انگشتان ما اون قوه معنایابی هم اومده، قوه معنایابی همینجا هست. وقتی خارج رو که بررسی کردیم میگیم خارج یه بخشش صوره یه بخشش معانیه، معانی نه یعنی ذهنیات ها، اون تذکر برای همین دادم، یه بخشش معانیه. معانی یعنی چی؟ یعنی اون چرا که از باطن این صور درک میشه یا اون چرا که از مفاهیم حقایق اندماجی در اون باطن یا حقایق دویده و اندماجی در این چی؟ ظاهر. من قوه حقیقت معنایا به من که تا سر این انگشت اومده وقتی تماس برقرار میکنه و در دل این تماس که همین الان داره زبریش رو درک میکنه، اون حقایق معنایی که همراه با اون صورت هستش، قوه معنایا به من داره کار خودش همینجا انجام میده. این همینجا من دارم وجود زبری رو میفهمم. ببین خود زبری رو چی درک میکنه؟ شهود حسی من درک میکنه، درسته؟ ان نفس فی وحدتها کل القوا با بحث بساطت نفس و امثال اینها، خب اینها به من نشون میده که البته اینا به نوع در واقع از یه جهت به نوع فطری اینا خودمون درک میکنیم ارتکازی، ولی پشت صحنه این بحث های هستی شناسان هم در ارتباط با نفس انسان هم هست. ان نفس فی وحدتها کل القوا در واقع حقیقت معنایاب من که اسمشو گذاشتم عقل همینجا حاضره، عقل من همینجا حاضره، توجه کردید؟ که اسمشو گذاشتن وهم. وهم یعنی قوهی که معنای جزئی را میابه، قوهی که معنای جزئی را میابه معنیش چیه؟ میگه شما وقتی مادر رو نگاه کنید همینجا دارید محبسش رو میفهمید، توجه کردید؟ من همینجا الان قوه معنایی من اینجا حاضره، معانی همراه با این صورت رو من همینجا دارم درک میکنم. بله برخی از این معانی برای من خیلی واضحه، برخی از این معانی برای من واضح نیست، مثل ادراک حسی بصری. در ادراک بصری برخی از مبصرات واضح هستن، برخی از مبصرات واضح نیستن، باید دقت بکنم تا اونجا بیابم. خیلی خوب، حالا من اینو میخوام بگم، حتی
فرق با ادراک شهودی محبت
کجا؟
با ادراک شما میتوانید این ادراک،
حالا این شهودی ها رو داشته باشیم یه بحث دیگه هست. ببینید چون ذهنتون متوجه نکته شده، ما در دل هر ادراک شهودی ادراک حصولی ما کار میکنه، این ادراک حصولی ما همیشه پشت صحنه ادراک های شهودی داره عملیات خودش رو اجرا میکنه. این غیر از اون بحثی هستش که تازه عرض کردیم ادراک حسی و ادراک شهودی تو دل او داره کار میکنه، این غیر از اینه. ما همه مراتب ادراک های شهودی که داریم، ادراک حسی رو، شهود حسی رو که بحث کردیم، شهود عقلی به معنی مستقیم رو که همین الان بحث کردیم، در فضاهای عرفانی ما شهود قلبی داریم، شهود روحی داریم، شهود سری داریم و چیزهای دیگر. حالا در دل این شهودها در همه جا قوه ای از ما که اسمش بودشیم ذهن مشغول کاره، یعنی داره محصولهای اصولی تولید میکنه. همین الان که من دارم ادراک شهودی عقلی انجام میدم، چه ادراک شهودی عقلی جزئیات، معنای جزئیات، چه حتی اونی گفتیم ادراک شهودی عقلی ذاتیات که بر اساس توضیحی که از صدر عرض کردم، همینجا ما اصل الوجود را میتونیم بفهمیم با حذف مقیدات جزئیش. تو دل همین ها ذهن ما هم داره عملیات خودش انجام میده و ما میبینیم بعد از قطع شدن ارتباط شهودی از همه اینا من چی دارم؟ صور. این صور که میگم یعنی مفاهیم. حالا این مفاهیم خودشون دو دست هستن، برخشون صورت هستن، برخشون چی هستن؟ معنا هستن. یعنی من وقتی ارتباط رو قطع میکنم اینجا میگیم معنا، توجه کردید؟ ما وقتی ارتباط رو قطع میکنیم پس از قطع ارتباط، البته تمام این مفاهیمی رو که تو علم حصولی ما پیدا میکنیم بستگی داره به شدت این ارتباط، نوع این ارتباط، چجوری علم حضوری برقرار شد، دقیق بود یا نبود، توجه التفات بوده، همه اینا به همین وابسته است. اما با وابستگی که به این پارامترها داره در نهایت یک محصول ذهنی تولید میشه. محصول ذهنی غیر از محصول عقلیه. این اصطلاح رو باید توجه بکنیم. بله، همین محصول ذهنی که ما حاصل میکنیم میتونه بازتابی از شهود عقلی ما باشه. در هر دو سطح که در شهود عقلی مطرح کردیم، اونی رو که ما بازتاب شهود عقلی ما هستش، اونا مفاهیم عقلی هست. چنانچه ما میتوانیم مفاهیم چی داشته باشیم؟ مفاهیم حسی داشته باشیم، مفاهیم خیالی داشته باشیم، حتی مفاهیم عقلی هم در دو سطح ما داریم، مفاهیم عقلی جزئی، مفاهیم عقلی در واقع کلی. یعنی من همونجا که دارم محبت زید رو درک میکنم، درسته؟ از همین محبت زید من صورتی در ذهن دارم، چنانچه من اصل محبت رو هم میتونم چیکار بکنم؟ صورتی از او در ذهن داشته باشم. این اصطلاحات خلق نشه، صورت که میگم این همون بحث مفهوم ذهنی، این اصطلاحات به کار رفته برای لفظ صورت. حالا یه خورده اصلا صورت برای لفظ صورت شاید نزدیک به، اگر اشتباه نکنم، نزدیک 50 معنا در فلسفه به کار رفته. گاهی وقت صورت میگن این حقیقت، گاهی وقت صورت میگن این همین صورت در مقابل معنا، گاهی وقت صورت میگن این همین مفهوم ذهنی. چندین معنا برای صورت اطلاق شده، موضوعش اینو با هم خلط نشه. از کاربردهای مختلفی که در اینجا کردیم، از قرائن و شواهد و توضیحات و تاکیدات باید متوجه بشیم منظور از صورت چیه. الان من توضیح دادم که این دستگاه ادراک، ببینید، ادراک حضوری، ادراک حصولی، درسته، و اینا چجوری با هم دیگه عمل میکنن. خود ادراک های شهودی با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ مثلا اونایی که صورت یابه در وهله اوله، اونایی که معنا یابه در وهله دومه، این در وهله دوم از یک جهت نشانه قوت ها، این حاکم است بر اونها و خیلی قضاوت ها میتونه اینجا داشته باشه، بعضی از کارها میتونه اینجا انجام بده. خب همه اینها رو داره، خود همین ها جزئی و کلی میشه. یه بحث رو مثلا صدرا داره در ارتباط با این که جزئی فلسفی رو شما با جزئی منطقی تفکیک بکنید. این تو همین بحث ما جریان پیدا میکنه. جزئی فلسفی حتما همونی هستش که من مثلا وجود جزئی، فرض جزئی، اینجوری بگم، جزئی فلسفی اونجایی هستش که با ادراک های شهودی مستقیم در بشه، پای وجود به تحقق به میان میاد. این از فضای ذهنی ما خارج میشیم. هر وقت از فضای ذهنی که خارج شدید، اون جزئی یعنی شخص، یعنی شخص. من با ادراک های شهودی هستش که شخص رو میابم، اون جزئی حقیقیه. اما وقتی تبدیل شد به محصولات ذهنی ها، جالبه، همونی رو که من به ادراک شهودی مستقیم خودم جزئیش رو یافته بودم، همون عکس برداری که من از همون میکنم ایشون میگه کلی میشه. توجه کردید؟ چون از صدق مفهوم میشه. وقتی از صدق مفهوم شد، ذاتن قابلیت صدق بر کثیرین داره، گرچه به لحاظ منطقی جز بر یک فرد صدق نمیکنه، ولی ذاتاً که از سمت مفهوم میشه یه حالت کلیت. این کلیتی که الان مولانا صدر رو اینجا میگه غیر از اون کلی در مقابل جزئی تو منطقه. همه اینها باید از هم تفکیک
بشه. ذهن ما در روح،
حالا من یه چیزی من بذارم این که ما همینجوری انبوهی از مباحث و همه یه گوشه داریم میگیم، من به حساب این میذارم که دیگه دوستان این بحث رو توجه میکنن. من خودم خود این بحث رو تو ذهنم هست، مثلا وقتی میگم جزئی فلسفی، جزئی منطقی، اون کلی یعنی چی، اون کلی چی، کلی دیگه هست، من خودم التفات دارم به این بحث. خب بحث رو در جا خودش گفتیم و پیاده کردیم و فکر میکنم که با کدها و بحثایی که داده میشه تا حدودی این بحث باز میشه. هر کدوم از اینها جای تأمل و دقت داره، مخصوصا این بحث جزئی فلسفی و جزئی منطقی و خلط میان اینها که در فلاسفه رو دچار مشکل کرده. و غالبا هم هر جا به این بحث انسان میرسه به لحاظ متعلمی میگن آخر ما نفهمیدیم این جزئی صورت زید که در اینجا هست، خب جزئیه دیگه، این چطور کلیه که مولا صدرا میگه؟ مولا صدرا تمام اینها رو کلی میگه، همین که هفت تو ذهن میشه کلی، ولی این کلی با اون کلی که ما میگیم فرض کنیم که این صورت زید است بر یک نفر قابل صدقه، اون بر چیزای دیگه قابل صدقه، این تفاوتشون با هم دیگه چیه و چجور میخواد اینا رو ایشون حل و فصل کنه؟ همینا
ذهن ما در اون هویت روحی ما حضور داره، یعنی از عقل تو این بالا
خیلی جالبه، یعنی در واقع یعنی اگه این رو نمی داشتیم باید گزارشایی رو که عرفا میکنن دیگه اصلا نمی داشتیم. اون چیزی که راه رو باز میکنه برای اصلا هویت علم، یعنی علومی که ما داریم با قوه همون نیروی حصولی ما حاصل میشه. یعنی ما ارمغان‌های مختلف، یعنی ما سرکشی‌های مختلفی به لحاظ ادراک‌های شهودی ما در بسترهای مختلف داریم، درسته؟ ولی یک نیروی فوق‌العاده ارزشمند در انسان هست، در انسان هست، انسان به عنوان یک موجود خیلی برتر ممکنه فرض کنیم که در خیلی از موجودات نیست، در حیوانات چیز ضعیفش باشه، ولی قسمت متکاملش در انسان هست. این نیروی برتر در همه جا در تمام ادراک‌های حضوری ما حاضره، مثل خود عقل در همه جا حاضره و باعث میشه که ما بتوانیم وقتی اون صحنه حضوری رو از دست دادیم بتوانیم اون صحنه حضور رو گزارش کنیم. تو گزارش بعد از اون مرتبه است، یعنی گزارش و تغییر، اول شهودی، علم شهودی در دل او علم حصولی کار میکنه، بازگردان‌های حصولی پیدا میکنه و بعد از بازگردان‌های حصولی تازه وقتی چی میرسه؟ ترجمه و بازگردان میرسه. این دو تا مرحله خیلی اهمیت دارن. مثلا یکی از بحثایی که تو عرفان مطرحه این استش که چطور ممکنه تو کلمات آیون عرفا که اهل شهود بودن و میگید در شهود مطابقت کامل هستش اشتباه و خطا راه پیدا بکنه؟ این اشتباه و خطا در کجا راه پیدا میکنه؟ آیا در نفس علم حضوری اشتباه و خطا راه پیدا میکنه؟ هم در بحث عرفا میشه هم در مرات پایین میشین هر بزر. آیا در نفس علم حضوری خطا و اشتباه راه پیدا میکنه؟ این یک مطالعه هست باید بشه. و بعضی هم اینجا هم حرفایی دارن و بحثایی زده میشه. اما اون دو جایی که خیلی احتمال خطا راه داره کجا هست؟ یکی بازگردان علم شهودی به علم حصولی و یکی بازگردان علم حصولی به تعبیر و ترجمه. توجه کردید؟ بعضی ها خواستن بگن که اصلا اون علوم شهودی که ما داریم همون تو وهله اول گیره، این اصلا تبدیل به علوم اصولی نمیشه. بعضی وقتا اگر تبدیل به علوم اصولی بشه قابل ترجمه و تعبیر نیست. اون تا ما قاطبه حکما و عرفا ما این رو قبول ندارن، هم بازگردان به نحو علم اصولی میشود هم بازگردان به نحو ترجمه و تعبیر، گرچه تو این وسط ها احتمال خلل، اشتباه، مشکلات هست. اینه که هم عرض کردم، یعنی یک راهی هست برای اینکه ما احتمال بدیم گزارش هایی که از عرفا میشنویم یا از دیگران میشنویم احتمال خطا و اشتباه توش هست، نه به خاطر صدمه ای که علم شهودی و حضوری داره، به خاطر صدمه ای که از ناحیه بازگردان به حصولی و بازگردان به ترجمه و تعبیر ممکنه پیدا بشه. تو این ساحته که میبینیم گاه از اوقات عرفا دچار اختلاف میشن. حالا شده یه بحثی باید مطرح بشه. من یه مقاله‌ای بود که همین نشریه معارف عقلی چاپ شده، سنجاق و میزان‌های عرفان اسلامی، اونجا اختلافاتی که میان عرفا رخ میده اونها رو بحث کردن که مبانیش از کجا، یعنی چه چیزهایی باعث میشه که عرفا که همشون اهل شهود هستن به میگیم دیگه در اینا نباید اختلاف باشه، در اونها هم یه سری اختلافاتی راه پیدا کرده. برای چیه؟ اونجا توضیح دادم تا حدودی.
ما توی قوم قائل ادراک کننده الان دو تا قوه، یکی قوه معنایی ها و یکی قوه صورتی ها توضیح دادیم، اما معادلش که اون طرف قرار ادراک بشه چهار تا بخش، یکیش وجود بود، یکی اون دقیقای در بود، یکی صورت بود، یکی اون دقیقای در بود،
درسته؟
دو دو تا سوال الان من دارم. یکی اینکه اولا چرا این طرف توی مطرح کننده هم ما چهار تا رو تصویر می‌کنیم که به مناسبت هر کدوم یه علم داشته باشیم. دومی که این علم وصولی با کلی شما چی میشه؟ چون اگه من قوه مدرک معنا و قوه مدرک صورت رو بخوام خودشون رو چیزیشون رو بگم، یکی صورته، یکی وجود، یکی ماهیت مدرک کننده است، یکی وجود، وقت برام سوال پیش میاد که علم وصولی کجاست؟ چیه؟
یعنی چی این نفهم یعنی دوم بیرون
ببینیم این مدرک کننده این قوه صورتیابش خود اون قوه صورتیاب جنسش چیه دستگاه فلسفه ملا صدرا قوه صورتیابش خود صورت مدرک کننده است درسته؟ حس
مثلا یا حالا یا حس یا خیاله درسته؟ قوه‌ای در ما هست به نام حس یا خیال که اینا صورت‌ها رو درک
می‌کنه. این حس و خیال ترجمه‌اش دستگاه سلام وجودی چی میشه؟ میشه ماهیت
نمیشه دیگه. هر چیزی حتی اون مثلا فرض کنید قوه معنایی به ما یک ماهیت داره، یک صورت، یک وجود داره. مثلا عقل ما خودش یک مرحله ای از ما هستی درسته؟ او هم یه ماهیت داره، یه وجود داره. فرض کنید که بیایم پایین‌تر قوه خیال، قوه حس، بریم بالاتر قلب ما، غیر از خداوند متعال همشون یه بعد ماهوی دارن، یه بعد چی دارن؟ وجود دارن. بله. و جالبه که حالا یه بحث رو اون جلسه قبل عرض کردم، حالا میخواد که اون اولی رو توضیح بدم. ببینید من یه اشاره به این بحث کردم، ما به نحو کلی میگیم دو قوه داریم، قوه صورتیاب و قوه چی؟ معنایاب. ولی حکما به این بخش پرداختن که قوه صورتیاب رو تفصیل دادن، یعنی قوه صورتیاب رو گفتن صورت‌های مبصر، صورت‌های مسموع، صورت‌های ملموس، خیلی مفصل بحث کردن. مثلا شما اگه چهار اسبار رو ملاحظه فرمایید احساس به شگفتی میاد با این بحثی که من در علوم جدید و مطرح خیلی بس حرف میزدن اونا، انواع اقوال، همین بسیاری از اقوالی که الان مطرح است ما به عنوان یقین مطرح بوده، هم راجع به نور چیزهای دیگه خیلی بحثا همون زمان ها هم مطرح بوده. ببینید تو قوه صورتیاب این تفاصیل اومده، ولی تو قوه معنایاب این تفاصیل رو ندادن. یعنی گفتن ما یک قوه معنایاب داریم. چی میخواستن بگن؟ آیا واقعا روی این نکته میخوام پافشاری بارن که نه، گرچه از این ساحت معانی مختلفه، ولی از اون جهت چون نفس بس ممکنه مثلا میخوام بگم این بحث مطرح نشده، نه یک حقیقتی است که اساسا اون چرا که از سمت معنا باشه میتونه دریافت، میتونیم این حرفو بزنیم، میتونیم بگیم نه واقعا هم به حسب اینکه معانی مختلف میشن، چجور اونجا صور مختلف میشن، مفسرات یه قوه خاص داشت، مسموعات یه قوه خاص داشت، اینجا مورد تمیز خیلی راحته. بعد بگیم که تو مرحله معنایا ما واقعا همینجوری طیف‌های مختلفیه، یعنی درست ما یک معنای بسیط به معنی معنایاب میگیم، اما این معنایابی نسبت به وجود و نسبت به مفاهیم مندمج در وجود فرق میکنه. یعنی واقعا نشون خیلی سخته، واقعا سخته. ببینید الان ما ابزاری در دست نداریم، ابزار لاغل ادبیاتی در دست نداریم که نشون بدیم اون قوه معنایاب ما چند بخش مختلف داره. میگه این بخش وجوده، اون بخش مثلا فرض کنید که معانی مندمج در وجوده، اون بخش معانی مندمج در ماهیت هستش، واقعا تا چیز نداره. یعنی بالفعل ما الان سرمایه‌ای نداریم که اون رو گزارش کنیم.
یه این فاعل ادراک کننده آن یه سری تصویری به دست آوردم، یکی یک وجودی که داره، یکی ماهیت و حیثیت هایی که داره. خب این شخص ادراک کننده رو داره. خب شما فهمید که یه مراتبی هم در این وجود هست، مراتب مختلفی در دل خود وجود اون هست،
درسته؟
الان کل این حقیقت که شکلهای مختلف، چیزهای مختلف، حیثیت های مختلف داره، از هر حیثیتی چی باید بتونه یه دانش به دست بیاره وقتی متحد میشه، درسته؟
از هر حیثیت ادراکیش،
از هر حیثیت تحققی که در خارج داره، هر حیثیت که با نگاه از شناسانه ماهیتش یه دانش باید بتونه بده، یه نحوه دانش بتونه بده.
اگر در واقع شرایط ادراک توش باشه ما، یعنی میدونید که مثلا فرض کنید اگه این وجود با این وجود جفت بشه، این معلوم نیستش که بگیم این بس یک ادراکی نسبت به این پیدا کرده ها.
چرا؟
یعنی در واقع هر وجودی ادراکی نیست، یعنی برای اینکه یک وجودی ادراکی بشه این ما هم داریم یاش وارد بحث ملا صدرا میشیم در تفکیک بیان وجود ادراکی و وجود غیر ادراکی، چون تقسیم کرده وجودها رو به دو قسم، بعضی از وجودها ادراکی هست، بعضی از وجودها غیر ادراکی هست. حالا یه بحثی داره میگه وجودهای غیر ادراکی همون مادی هست. این بحث رو که ادامه بدیم معلوم میشود که چرا ایشون میگه ما علم حضوری به مادیات نداریم، حرفی که ایشون داره مطرح میکنه. گرچه باز ایشون هم یه بحثایی داره، علی بخوام بحثش رو مفصل تر باید مطرح کرد. ایشون از یه جهت یه دفعه میگه تمام وجود ادراکی، این حتی این رو ادراک از میده ادراک هست، ولی توی یکی از برخی از بحثایی که مطرح میکنه تقسیم میکنه وجود رو به وجود ادراکی و غیر ادراکی. الان میگه به درد ما میخوره تو همین بحثاست، وجود ادراکی و وجود غیر ادراکی. اگر وجود ادراکی باشه باید مناسب خودش ادراک داشته باشه.
مثلا یکی یه وجود ادراکی میشه
ایشون دیگه در این وارد همون بحث میشه. ایشون میگه حضور، وجود باید وجود جمعی و حضوری باشه. اگر وجود وجود متفرق باشه، یعنی متشابه که با اعدام باشه، خیلی ضعیف باشه، با تعبیرهای مختلف ضعیف باشه، این وجود وجود حضوری نیست، لذا علم آور نیست. مثلا مثالش رو میزن، مثلا میگه شما یک شیء مادی سنگ رو نگاه بکنید، تمام اجزای این سنگ از هم متفرق هست. حتی اگر یک جزء مثلا یک کوچیکیشو بگیرید، میبینید این ورش از اون طرف چیه؟ محجوبه. این جزء بغلیش از جزء بغلی محجوبه. اینا ایشون میگه وجودهای غیر ادراکی، وجود حضوری ندارن. شیخ اشراق البته تو این بحث نسبت نفس با اشیاء مادی کاری کرده که این بحث حل بشه، منتها الان حرفی که ملا صدرا میزنه اینه، و بعد میگه چیزی که نسبت خودش حضور نداره نمیتونه برای دیگران حضور داشته. حالا اون سرجه خودش، چون میگه شیء مادی شیء متکثر به تمام معناست، یعنی نهایت تکثر در اینجا هست. اصلا عالم ابعاد خاصیتش اینه، هیچ جزئی پیش جزء دیگر حاضر نیست. اما هرچی همین میخوام بگم، نگاه کنید، یعنی مثلا شما اگر یک سنگ به عنوان یک وجود مادی لحاظ بکنید، تمام این اجزا شما در همون جز رو بخواید در زبیه خود اون جز هم قابل تقسیم بشی به بینهایت، از خاصیت ابعاد اینه. لذا شما روی هر قسمتی دست بذارید باز میدونید که چی؟ نسبت به کنار دستی خودش حاضر نیست، نسبت به کنار دستیش حاضر نیستش. پس بنابراین اگر شما یک موجود واحد مادی داشته باشید، این موجود مادی واحد موجود حضوری نیست. خب ولی بریم مراتب بالاتر. در مراتب بالاتر چون این حالتی وجود نداره، چون عالم ابعاد دیگه نیست،
این مشکل ماهیت چون مشکل وجود نشد، وجود از اونجا که وجود هستش خودش حاضره،
همون جز روابط با طبیعت داری مادی، همون عباد
میشه دیگه، هر جز رو که ما دست بذاریم اونجا دو جور علم داره، یکی روابطش با بقیه اجزا که پیشش حاضره، یکی خودش.
درست، نه روابطش با بقیه اجزا یک واحد مادی رو تشکیل داده یه نداده،
روابطش
این واحد مادی از جهتی که واحد مادی هستش علم نداره به خودش، این یک واحد سنگ واجه کرده، یک واحد موجود واحد، الان این استفان اگر یک واحد تلقی بشه این به خودش علم نداره.
مگه هر جزش نزد سنگ واضح
نیست؟ همین میخوام هر جزش که میخوام بگه خود اون جز باز قابل انقسام تا بی نهایت باشه،
نزد خودش و نزد اون شیء حاکم برش در این راه
نزد اون شیء حاکم بر خودش رو بحث شده است،
یعنی سنگ،
یعنی سنگ آیا پیش فرسول که مفارقات و مواد عالی شیخش رو همین
پیش اونجا نمیگن، یه جزء
همینجا همین آره یه همین شیخش رو میگه همین رو نگاه کنین، درسته تمام اجزاش پیش خودش حاضر نیست، البته این بحث رو من پخته تو شهرش هم نداریم، ولی از معانی هرش همین درد میاد. میگه درست این اجزای این شی پیش خودش حاضر نیست، ولی همه اجزای این شی پیش من که حاضره، یعنی من ایشون میگه یک طرف مجرد باشه وجود جمعی داشته باشه کافی در بحث علم، ولی ملا صدر میگه هر دو طرف باید مجرد باشه تا علم حاصل بشه.
من میخوام تفاوت وجود ادراکی رو تو همون جسم خارجی بیرونی
درست
حیثیت مجرد هم نداره، چون در مورد دلیلشون اینه، میگن هر جز نسبت به جز کناریش و بغلیش و برابرش محجوبه.
درسته،
من میگم هر جزی از این دو چند جزی داره، یکی این که خودش نزد خودش حاضره،
درسته،
یکی این که روابطش با بقیه اجزا نزدش حاضره، هر جزی با اجزای کنه شابطه داره، اون روابط نزدش حاضره.
چرا چی داری حاضره؟
روابط بالاخره بخشی از روابط در وجود این جریان پیدا کنه، یعنی چه جوری رابطه هم بالاخره اون روابط رو این داره درک میکنه،
اون بخشی رو که در واقع حالا من این بحث رو عرض بکنم. ببینید من توضیح اشاره کردم، از قدمشون یه بار میگه وجود کلن ادراکیه، درسته؟ بهترین توضیحی که راجع به این بحث میشه داد همون که هر وجودی پیش خودش حاضر، نه حتی این واحد سنگ که ما داریم، این وجود این جزء پیش خودش حاضر لذا ادراکیه. ولی ایشون میگه وقتی واحد مادی تشکیل میشه، این واحد مادی دیگه به خودش علم نداره، به خاطر اینکه اجزا پیش هم دیگه حاضر نیستن.
شما حاضر نیستن پیش این کل اون واحده که حاضر
اشکال نداره. اینو نگاه بکنید، پس بنابراین خود این اجزا پیش هم دیگر کل دیگه نداریم، غیر از این اجزا که چیز دیگه نداریم که دیگه طبیعی بود. همین بحث همینجاست، این کل کل صاحب ابعاد و این ابعاد هیچ کدوم پیش هم دیگر حاضر نیستن. خیلی مهم ها،
کل که حاضر
چطوری پیش کل حاضر هم؟ من فرض این جزء جزء این کل، آیا این کلی که ما داریم این کل مصنوعیه، این قسمتش با این قسمتش حاضره، با این قسمت حاضره، همش اجزای متفرقه هست.
میشه
هم کل یعنی همین، کل این اجزای متفرق، مادی یعنی همین، وحدت مادی تو همین هست، بیش از این نیست.
بشونی با نشونی هیچ فرق نمی‌کنه.
چرا؟
و چی شده اتفاق داره؟
همین می‌خوام
اینو بگم.
بشونی که میشه دو تا جسم مادی، درسته؟ حالا اون جسم مادی که اونجا هستش هم چون صاحب ابعاد هستش پیش هم دیگه حاضر نیستن. یعنی این کل به نحو کل جمعی نیست. همین که داره بعد میشه حالت جمعیش از دست میره. ولی تو جاهایی که ابعاد ما نداریم، مثلا فرض کنید در مجردات، وجودهای اونجا همه اجزا پیش هم حاضر هستن. راجع کردی چیزا اصلا اصلا خالص ماده نیست، اصلا که ابعاد نیستن. این تصورش خیلی باید متعمل قرار بگیره که ایشون بحث سبت تصویر میکنه. فکر این بحث رو مطرح بکنیم، ایشون یه بار میگه وجود ادراکی همه جا، ولی یه بار تقسیم میکنه به وجود مادی و وجود غیر مادی. اون وجود مادی رو چیزی میگه؟ اون واحدهای مادی، یه واحد سنگ، یه واحد انسان، جسم انسان، یه واحد جسم حیوان، یه واحد جسم درخت و امثال اینا، این کلش به خودش حاضر نیست، بیانی که ایشون داره. خب اما اگه از این منظر ما در نظر بگیریم، این تقسیم صورت میگیره، وجودهایی رو که تمام اجزا و کل برای همدیگر حاضر هستن، که میشه وجودهای تجردی ادراکی، وجودهای مادی که این اجزا پیش همدیگر و برای کل حاضر نیست، که در این صورت میشه وجودهای غیر ادراکی. چه بحثی بود اینجا کشیده شد؟
خواستم که این تفاوت ادراکی غیر ادراکی، چون میگم انسان قوه مدرکه، قوه مدرک حیثیت های مختلف داره، باید نسبت هر حیثیتی یه دانش ما داشته باشه. گفتید نباید اینجوری تصویر کرد چون ما وجودامون
اصلا، یعنی اینجور نیستش که هر وجودی که لحاظ کردیم حتما باید یک ادراک داشته باشه. نه، ما وجودها رو تقسیم می‌کنیم بر اساس این ادراکایی که الان داریم که فضایش روشن هستش، ما تقسیم می‌کنیم به وجود ادراکی و وجود داریم. وجود اگه ادراکی باشه حتما باید ادراک داشته باشه، ادراک مناسب خودش داشته باشه.
بعد این علم حصولی چیه؟ تو این قرب مدرکه چی رو تشکیل میده؟ کجای قرب مدرکه است؟ یعنی چیه؟ منظورم توجیهش با وجود و ماهیت دستگاه ملا صدراه. الان همه چی شد شهودی؟ معمولی یه ترجمه میکنیم به علم حصولی، بعد یه تقریر میکنیم اینجا ها ممکنه اشتباه بشه.
بله.
این علم حصولی اون چیه دقیقا؟ چی کار میکنیم شهودی تقریر به حصولی میشه و بعد برمیگرده؟ توی موجود با اصلا دستگاه ملا صدرایی میخوزی کنیم.
یعنی چی به دستگاه ملا صدرایی؟
یعنی وجود و ماهیت و حیثیت هایی که بلدیم توی این فضا. یه وقت از علم شروع میکنیم توضیح دادن شده، یه وقت از همون روی کرده وجود و ماهیت و حیثیت های مختلف و اینه که بحث میکردیم اونجا میخوام توضیح بدیم. بگید یه موجود علم حصولیش یعنی چیش؟ علم حضوریش یعنی کجاش؟ میدونی چی میگم؟ چجوری این دوتا اصلا تفکیک شدن در وجود این؟
ما یه وجود داریم، درسته، یه ماهیت داریم، منتها وجودمون وقتی یک وجود جمعی باشه از عرش تا فرش، طبیعتا ماهیتش هم به هم میشه. من اون نقطه رو به همین تذکر دادم. ببینید، ما وقتی ساحت‌های مختلفی در درون خودمون از وجود داریم، ساحت‌های مختلفی از ماهیت هم در درون خودمون داریم. به تناسب هر مرحله از وجودمون یک ماهیتی داریم. خب به تناسب اون مرحله از وجود و تناسب اون ماهیتی که از این وجود برمیاد، ادراک خاصی صورت میگیره. حالا یا ادراک حسی، یا ادراک خیالی، یا ادراک فرض کنید که شهود عقلی، یا مراتب بالاتر. حالا فرض کنید که علوم حصولی چجوری پدید میاد؟ واقعا نمیتونیم توضیح بدیم که به چه شکل هستش، ولی به نحو ارتکازی وقتی ما در خودمون میابیم، میبینیم ما یک وجودی هستیم و دارای ماهیتی هستیم که بخشی از وجود ما و بخشی از ماهیتی که مربوط به اون وجود هستش این وظیفه رو انجام میده. حالا چجوری میتونه انجام بده؟ مثل همه روابط دیگه، مثل همه جای دیگه. ما چجوری مثلا میگیم این وجود تبدیل شده به ماده میشه؟
آخه این بحثه
این چه
یعنی نقصیه که ما نمیدونیم علم وصولی رو هم توضیح بدیم، همه چی رو با وصولی و شهودی توضیح دادیم.
یعنی چی میخوام با اون توضیح بدیم؟ مثلا شما ادراک خیال از اون وصولی رو بدید، درسته؟ همین ادراک حضوری رو چجوری ما انجام بدیم؟
ادراک
چجوری میشه که ما ادراک حضوری پیدا میکنیم؟
ادراک حضوری رو شما تو مراتب مدرک کنید، این که تو هر مرتبه این متحد میشه باشه دیگر توضیحش دادید، این هم قابل فهم درست هم. اما این وسط ما میگیم من ارتکازم به قول شما میدونم و یه علم حصولی هم دارم، هر حضوری رو تبدیل میکنم که بحث خطا باید که یه خطا رو هم بتونیم توضیحش کنیم، توضیح بدیم. شما میفرمایید یه علم حصولی اونجا خطا میشه، میگم خب یه علم حصولی جنسش چیه؟
نمیدونم منظورتون از این بحث چیه، ولی در هر صورت ما به نحوه ارتکازی که علم حصولی میگیم، ولی یه چیزی که به ذهنم پیشتر رسیده بود در این ارتباط که به نظر من میتونه پشتوانه خوبی برای علوم حصولی بشه اینه، شاید به این بحث مرتبط باشه. ببینید ما حقیقت ادراکی هستیم، درسته؟ در علم شهودی و حضوری که با این شی داریم، این نگاه این نظرم اهمیت داره، برخی از مباحث معرفت شناسی رو ممکنه حل کنه. ببینید ما الان به نحو شهودی و حضوری به این ارتباط داریم، تا اینجاش رو گفتید اشکال نداره، از نظر تحلیل وجودی برای ما معنا داره، ما مستقیما باش ارتباط برقرار کردیم، فهمیدیم، درسته؟ یه نگاه دیگه بکنید، ما وجود ادراکی هستیم، درسته؟ آیا من به نحو حضوری به علم حضوری خودم به این ارتباط دارم یا ندارم؟ یعنی من اینجا ادراک نکردم، من اینجا ادراک کردم، درسته؟ به نحو حضوری من با این شی ارتباط دارم، باز به نحو حضوری به علم حضوری من خودم به این شی هم چی دارم؟ علم دارم. نگاه کنید این بحثو تو لحظه بعد، آیا من به علم حضوری که به این علم حضوری و رفت تا اونجا، آیا به اونم به نحو حضوری ارتباط ندارم؟ به محض اینکه من از اونجا بریده شدم، از اون لحظه بریده شدم، کنن علم حصولی اینجا داره شکل میگیره. نمیدونم حالا این شاید بتونه توضیحی برای این بحث رو شکل، گرچه ما به نحو ارتکازی در خودمون میابیم، اما تحلیلی که میشه در این ارتباط کرد به این شکله. یعنی اون وقتی که من مستقیم با شی در ارتباطم، علم حضوری شده، درسته؟ ولی همین علم حضوری خودم به این شی رو من در فضای پس از او هم بهش دارم، علم حضوری دارم، اینجاست که علم حصولی شکل میگیره. یعنی علم حصولی علم حضوری است به معلومات حضوری خودم. لذا تو بحث‌های علم حصولی یه چیزی مطرح میکنم، میگن که در واقع تمام محصولات حصولی ما برگشتش به علوم حضوریه. یکی از تحلیل‌ها همینه. حالا چی شد الان اینجا؟
علم از جنس وجوده، ما این حرفا راجع به وجود
هم آیا اینجا من به نحو نه تسلسل نمی آیا من بس یه دوری که شما چقدر ادامه بدید، آیا من اینجا علم حضوری پیدا کردم، درسته؟ همینجا که علم حضوری پیدا کردم، یک حقیقت دیگر پدید آمد به نام علم، درسته؟ ادراک. خب پس از این در درون خود من که یک وجود ادراکی هستم، به این علم آیا ادراک حضوری دارم یا ندارم؟
خود هم حضوری
نه 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 همین میخوام بگم. یعنی الان من این علمی که به نحو حضوری پیدا کردم در اینجا، آیا من به این علم هم علم دارم؟
خودشه.
نه میدونم، نه اون که خودشه، علم حضوری دارم به این شی، درسته؟ آیا به این علم حضوری هم علم دارم؟ من اینو میخوام بگم، یعنی بعد از اینکه این ارتباط حضوری مستقیم برقرار شد، یک محصولی به دست میاد به نام ادراک. این ادراک را در همون لحظه و در لحظه های بعد همیشه به نحو حضوری من اون رو دارم در درون خودم. اگر این بحث رو به نظر من بتونیم تثبیت بکنیم، یکی از مشکلات که تو معرفت شناسی هست، در مباحث معرفت شناسی گفته میشه خب شما میگید علم حضوری عین نمیدونم حقیقت شیء است و دیگه خطا اینا توش راه نداره، خب لحظه بعد چی؟ به محض اینکه من از اون صحنه علم حضوری کنار رفتم، دیگه اون در دست من نیست، خب اینجا ممکنه خطا اینا راه پیدا کنه و از کجا میگید مطابق با واقع هست، درسته؟ من این بحث رو من هم فکر میکردم، میگفتم ما تو علم حضوری و مستقیم به شی یک پدیده اتفاق میفته به معنی این ادراک، غیر از مدرکه، یعنی شی مدرک و غیر از خود منه، یه چیز دیگه اینجا اتفاق افتاده. خب اون چیز دیگری که اتفاق افتاده که الان مرتبط با منه، به نحو حضوری پیش من حاصله،
چه میخواد اون شی در اون لحظه باشه یا اون لحظه حاصل نباشه. این همون پدیده‌ای که اونجا اتفاق افتاد به نحو حضوری بیش من هست. علم حضوری به این محصولاتی رو که در ارتباط شهودی و مستقیم با اشیاء برقرار می‌شود، این هویت علم حضوری رو شکل میده. پس بنابراین ما اگه بخوایم از یک جد معنا بکنیم علوم حصولی رو، باید بگیم علوم حصولی محصولاتیه که در علوم حضوری به دست میان. یعنی مجموعه محصولی علم ما، آگاهی ما که از طریق محصولات به دست آمده از علوم شهودی حضوری است، به اینا میگیم علم حصولی. پس اگر علم حصولی رو بخوایم معنا بکنیم، یک نوع ارتباط مستقیم هست با چی؟ با محصولهای علم حصولی. اگر بخوام من در واقع تحلیلی از نظر وجودی در این بحث داشته باشیم، ولی اگر اون بحث هم کانال داشته باشیم، ما این رو در خودمون مشاهده میکنیم. حالا تحلیل وجودیش با چیکار کرد و سر جا خودش این رو داریم. این بحث هم که عرض کردم روش فکر بکنید، به نظرم از یه جهت میتونه اون سوالی که در مباحث معرفت شناسی مطرح میشه شاید بتونه پاسخ بده.
ما علم حضوریمون هم علم حضوری داریم.
بله.
خب بعد این تسلسل پیش میاد، بعد دوباره به همون علم حضوری هم
یک کار میتونید در این تسلسل اعتباری، یعنی شما هر وقت قطع کردید دقت میشه.
نه خب برای چی یه چیزی بگیم که تسلسل
پیش میاد؟ نداره. یه نگاه کنید، من وقتی الان مثلا خیلی چیزا رو ما علم حضوری ممکنه داشته باشیم درسته، ولی با عدم التفات به اون دیگه علم حضوری خاص اون حاصل نمیشه. همین که نفس ما این قدرت و اختیار داره که التفات بکنه تو علوم حضوری، التفات هم لازم. ما وقتی التفات میکنیم از علوم حضوری میتونیم علم حضوری تولید بکنیم، ولی اگر فرض کنیم که التفات نداشته باشیم علم حضوری تولید نمیشه. حالا الان من وقتی در این علم حضوری دارم، علم حضوری من به این علم حضوری، خیلی خوب، بله، حالا علم حضوری درست شده، شما میتونید به این علم حضوری که الان پدید آمده بازم علم حضوری داشته باشید. بله میتونید این کار رو بکنید، میتونید هی پشت سر هم داشته باشه، اما دست شماست. یعنی شما اختیار دارید که یه جاش متوقف بکنید. میتونید همینجوری الالعبد بیکار تو خونه بشینید و هی به اون علم قبلیتون باز علم پیدا کنید، به اون علم بعدیشون باز علم پیدا کنید، همینجور تا بی‌نهایت پیش بره، تا بی‌نهایت که یعنی به لحظه‌ای که دیگه
اعتباری نیست، عشق ارادیه.
بله
نه چی؟ این علم حضوری خانگی و آل ثالث اینا بگیم ارادیه نه اعتباری.
به اعتباری اینجا من بحث اعتباری اینجا بکار نبودم.
گفتین اعتباری علم حضوری هم خواستیم میتونیم قطع
کنیم. ها اینو میگن تسلسل اعتباری، توجه کرده، یعنی تسلسل حقیقی اینا نیستش که منجر به بطلان اینها بشه، یعنی به اعتبار معتبر پابسته است، یعنی به التفات مرتفع که همون اراده و اینها توش نهفته
میشه. حقیقت
مثلا اعتبار به اختیار هم هست، ما میتونیم در واقع اختیار بکنیم. حالا اون چیزیست که در تحلیل هویت علم حصولی میشه در این بحث در ذهنم هست به این شکل. خب حالا چون امروز دیر اومده بودیم یه خورده از این بارم دیرتر شده، پس چی میمونه الان برای جلسه بعد ما؟ در جلسه بعد میریم راجع به معانی معقولهای فلسفی دیگر، نحوه علم به اونها و نحوه تحقق اونها. بازم شما دو سالی قبلا کردیم، امروز نرسیدیم که اونها رو تحقق کنیم، چون جلسه بعد مستقیم میریم به طرف نحوه، یعنی نسبت مفاهیم معقولهای ثانی فلسفی با محاضیهاش تو خارج میشه. السلام علیکم و رحمت الله.